به ایران را ثروت خودشان بدانند، چرا که از سال 1280 هجری به مدت 50 سال امتیاز اکتشاف، استخراج و فروش نفت ایران را در اختیار داشتند و هر وقت مصلحت می‌دیدند سهم 16% ایران را می‌دادند.
بعد از ختم جلسه
مهدی آذر وزیر فرهنگ دولت مصدق
و رفتن ما از منزل نخست وزیر، صبح مرحوم دکتر مصدق به ما گفتند که بعد از رفتن آقایون وزرا بلا فاصله شاه به ایشان تلفن میکنه و اعتراض میکنه به این کار و اصرار داشته است که این کار عقب بیفته اجالتا تا شاه هم فکرش رو بکنه و تسلیم بگیرن. مرحوم دکتر مصدق به او گفته بود که این کار کار هیئت دولت بوده و صلاحیت صلاح دانسته از هیئت دولت که قطع رابطه بکنه و این عمل خاتمه پیدا کرده، قطعی شده است. شاه گفته بود میدلتون اعتراض داره به این کار و شب آمده پیش من و اعتراض کرده است به این کار. مرحوم مصدق گفت بود خب اعتراض میدلتون دلیل نمیشه که ما در کارمون اشکالی داشته، اشکالی پیدا کنیم یا اینکه تردید پیدا کنیم.
با طمع آمریکایی‌ها به نفت ایران و خرید سهم دارسی، اوضاع پیچیده تر شد.
در جلسه نهار با ترومن،
حیدر قلی عمران معاون وزیر کار پهلوی
اصرار میکنه که آقا 40 میلیون به ما قرض بدین، 40 میلیون دلار، برای اینکه معلمین به حقوق موندن، کارگرها حقوق ندارن، نفتم که تعطیل، کارگران نفت حقوق ندارن و این کمونیست از این فرصت سوء استفاده خواهند کرد. به خطر این هست که مملکت ما اصلا وقت به دامن کمونیست بیفت. اینا رو خود آقای دکتر مصدق در حضور ترومن سر میز نهار گفت.
آمریکایی ها یک قدرت نوظهور و به دنبال ثروت خاورمیانه بودند. از سوی دیگر امپراتوری بریتانیا برای جبران کسری بودجه به این ثروت نیاز داشت و ایرانی ها به دنبال حق خودشان بودند و باید با این دو قدرت بزرگ دست و پنجه نرم می‌کردند.
واقعیت اینه که آمریکا و انگلیس در اون زمان در
وزیر امور خارجه سابق
ما در اینجا وینستون چرچیل رو داشتیم که نخست وزیر بریتانیا بود و از اون سو هم جنرال آیزنهاور که رئیس جمهور آمریکا بود. این دو نفر بسیار به هم نزدیک بودند و منافع مشترکی را دنبال می‌کردند. با این حساب طبیعتاً روابط تنگاتنگی هم میان سرویس‌های اطلاعاتی و جاسوسی روی کشور برقرار شد.
چهارم اسفند سال 1329 سفیر انگلیس نامه‌ای به نخست وزیر ایران نوشت و صراحتاً اعلام کرد که دولت بریتانیا هیچ طرحی را که متضمن ملی شدن صنعت نفت ایران حتی در آینده دور باشد نخواهد پذیرفت. با این حال با تلاش افرادی مانند دکتر مصدق، حمایت‌های آیت الله کاشانی و پشتیبانی مردم از آنها در 29 اسفند همان سال نفت ایران ملی شد. اما این پایان ماجرا نبود.
منده در روی صحنه 28
سرلشکر خلیل شجاعی فرمانده ضد اطلاعات
بالاترین نقش رو داشتم در صحنه خیابونیش. من از پشت پرده هیچ خبری نداشتم، ولی من دکتر محمد مصدق، دکتر فضل زاهدی رو به ایستگاه رادیو تلویزیون بردم که برنامه‌اش یعنی اعلام.
افسری بود به نام حجت، ستوان دو بود.
آریان پور معاون نیروی دریایی ارتش پهلوی
بسیار ناراحت بود، شروع کرد به فریاد کشیدن این چه وضعیه، ما باید یه کاری بکنیم. دو تا سه تا دانشجو رو با خودش همراه کرد و اینها رفتن. یه تانک در دانشکده افسری عقسیه بود، سوار شدن و به سوی تهران حرکت کرد و این همون تانکیه که رفت سفارت امریکا و آقای سرلشکر زاهدی رو سوار کرد و برد به ایستگاه رادیو و از اونجا به کمک آقای میر اشرافی اعلام کردند که کودتا. شد جانبداری از زاهدی،
منوچهر گنجی وزیر آموزش و پرورش پهلوی،
دولت زاهدی رو، و این چیز بود که امریکایی‌ها در این کار نقش داشتن و روزنامه‌هایی که می اومد از ایران هم کم و بیش ابتدای کار نشون میدادن، ابتدای کار نشون میدادن که خارجی‌ها نقشی داشتن در ایران.
این اولین موفقیت خارجی سازمان نبود،
معاون عملیات ویژه سازمان
بزرگ بود و چون یک اقدام پیچیده، مشکل و خطرناک بود که با موفقیت و حداقل استفاده از نیروی انسانی و پول انجام شد و باعث شد سازمان CIA اعتماد بیشتری پیدا کند.
مسلماً مصدق رو مفید نمی‌دونستم.
اردشیر ظاهری وزیر امور خارجه
روس با اینکه فامیل من بود، ولی روز به روز خطرناک‌تر شد. من مسلماً این رو کودتا نمی‌دونستم. اگر کودتا می‌خواست بشه و اگر ما بهش معتقد بودیم، پدرم در اون رسم که براتون شاهد دارم نمی‌گفت کلید این کار دست شاهه. یعنی باید شاهی بود و باشه اگر کودتا بودن، که اینقدر به بارهای من به بربره بابای من زدن، هر دفعه هفت شرف به این عنوان کودتا.
دو سال بعد با کودتای 28 مرداد همه چیز به حالت قبل برگشت. در سال 1333 شمسی نمایندگان شرکت‌های نفتی انگلیسی، آمریکایی، هلندی و فرانسوی قرارداد کنسرسیوم را به ایران تحمیل کردند. شاه بازگشت به قدرت را مدیون آنها بود و توان مخالفت نداشت و مجلس تمایلی به مقابله نداشت.
اون حرفی که من به تو زدم تو به کشتیم زدی.
سپهبد عبدالله آذربرزین جانشین فرمانده نیروی
هوایی. هیچ کس سوال نداشت من سوال کنم چیکار میکنی؟ کدوم کسی من سوال میکنه؟ من تعجبم همینه، همون جمله که من تو گفتم سالی بار گفت. کنم از داد وقت دارین دو دقیقه من خودم توجه به هیچ سکیوریتی اینجا حرف بزنم؟ کنم سیستم سکیوریتی اینجا رو من مطالعه کردم. علی خواب شرکت موتورولا اومده این نصب کرده، پروژه نصب کرده، یه مهندس ایرانی والا سرش نبود، بسته رفته تمام اینجون بود. کنم اتاق بندم باجه اون یکی با همه رو باید کرد. بعد از من پرسید که شما چجوری این قضاوت کردید که هست؟ کنم رویدادایی که شده بعد چه مورد آسش گفتم یک توکاخ تصمیم گرفته فهم زنده خواب کنه. سفیر امریکا که هیچ زمانی زودتر از ساعت 10 صبح برای شرفی ها به میان شهر گفت ایمرجنسی صحبت کرده، گفته اینو نمیتونی علم میگفت. این صحبتیست که علم به من کرد. شبه که این اتفاق افتاد علم من خواست باش.
اخیراً که آدم میفهمه در حتی در رسانه های
حسین سپهری قائم مقام وزیر کشاورزی
پهلوی که ما اون موقع بهشون احترام میذاشتیم و فکر کنم آدمای خوبی بودن و حالا معلوم شد که عضو CIA بودن، و از طریق سیاهی کار میکردن. یعنی که اخیرن هم دو تا دوستای من که وزیر بودن در ایران در آقای راسل، تیم راسل اسمشون رو برد به عنوان این که اعضای سیاهی بود.
طبق این قرارداد این شرکت‌ها حق اکتشاف، استخراج و فروش نفت ایران را برای 25 سال با امکان تمدید تا 40 سال دیگر به دست آوردند. هزینه‌های تأمین زیرساخت‌ها و جاده‌کشی و حتی هزینه‌های اسکان کارکنانشان بر عهده ایران گذاشته شد. این شرکت‌ها خودشان را از مالیات ایران معاف کردند و غرامت چند سال ملی شدن نفت را هم از ایرانی‌ها گرفتند. آنها قرارداد کنسرسیوم را از قوانین ایران مستثنا کردند تا هیچ مرجع قانونگذاری، حتی مجلس، نتواند آن را تغییر دهد یا فسخ کند و به مدت 24 سال دیگر تا سال 1357 به چپاولشان ادامه دادند.
شاه دو بار توسط خارجه نصب شد دیگه. یه بار اون اولش که پدرشو بردن ایشونو نصب کردن.
ناصر حیرانی سفیر سابق ایران در اتحاد جماهیر شوروی
به رهبری دکتر مصدق نهضت ملی و انقلابی که کردن، نتیجه این شد که این انقلاب در واقع منجر شد به اینکه آمریکایی‌ها کودتا کردن در ایران و بعد دوباره شاهو برگردوندن. پس شاه در ذهن تاریخی ملت ایران این سبقه رو داشت که دوبار توسط خارجی تو ایران نصب شده. پس آدم ما نیست.
خب محمد رضا شاه وقتی که اومد از سال 1320 تا جریان انقلاب مثلا ملی شدن صنعت نفت، خب یه دوران تزلزل رو سپری کرد تا 28 مرداد که کودتا شد. این دوران یه دوران تزلزلی است. محمد رضا شاه هم باور نداشت که میتونه بمونه یا نمیدونه یا نمیمونه، به طوری که هر روز میگفتن میره نمیره. مثلا بحث آذربایجان پیش اومد، کردستان پیش اومد، یه تزلزلایی و اختناقایی مختلفی که مسائل مختلفی که به وجود اومد. منتها وقتی که دیگه این تزلزل این رو از کشور خلاصه راند، برگشت با کودتای 28 مرداد، دیگه دید نه میتونه حکومت کنه و دوران تزلزل خودش رو که در یک دوران امروز میره فردا میاد این میمونه یا نمیمونه سپری کرد، وارد دوران اقتدار شد.
ببینید مردم ایران شدائد و معمولا تاریخ نشون داده که تحمل میکنن، فقر رو تحمل میکنن، استبداد رو تحمل میکنن، اما وقتی که همه اینا جمع میشه و یک وابستگی بسیار مفرط به خارج و به بیگانه با این وضعیت در واقع یک جا قرار میگیره، اعتماد ملی سقوط.
با آمریکایی‌ها بدبینیم، با آنها هیچ اعتمادی نداریم، دولتی غیر قابل اعتماد، دولتی خود برتربین، دولتی غیر منطقی و اهچکن. 60 سال از 28 مرداد 32 تا امروز در هر موردی که با آمریکایی ها مسئولین این کشور اعتماد کردند ضربه خوردند.
سازمان جاسوسی آمریکا به دست داشتن در کودتای 28 مرداد سال 32 در ایران اعتراف کرد.
شاه را اساساً آمریکایی‌ها سر کار آورده بودند در سال 32، اونها پشتیبانیش می‌کردند، اونها او را قدرت بخشیده بودند، اونها همه کاری این کشور بودند، اونها پشتوانه بودند که او بتوانه مردم رو قتل عام کنه. مرگ بر آمریکا را کسی به ملت ایران یاد نداد. از اعماق جان یکایک که مردم برآمد که مرگ بر آمریکا. در سال 57 در حقیقت یک انقلاب ضد آمریکایی به ثمر رسیده بود.
مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم سلطی نمیتوند.
چی اون هلیکوپترهای آقای فالتر را که میخواستن به ایران بیان ساقط کرد؟ ما ساقط کردیم، شنه ها ساقط کردیم.
علم تره کیفا فقل ربو که به اصحاب فیل
به دشمن ما که رژیم صدام بود کمک کردن در جنگ با ما، همه وسائل جمعی دنیا رو تحریک کردن، به خط کردن. امیدوار بودن که بتوانند با این کارهای رسانه‌ای نظام جمهوری اسلامی رو براندازن. خیالهای احمقانه خام. در سال 88 به دنبال اون انتخابات پرشور فتنه درست کردن. اما اونها اشتباه میکنن، مردم ما رو نشناختن. دشمنان این ملت روز نهم دی را فراموش کردن. همه ابزارها رو اینا به خط کردن. در اینی که از این ابزارهاست، این ابزار از نظر اونها برای شکست نظام جمهوری اسلامی. اشتباه اونها این است که ملت ایران رو نشناختن. اشتباه اونها این است که عامل ایمان و همبستگی در میان ملت ما رو نشناختن. لذا امیدوارن بتوانن با تحریم و فشار و امثال اینها این ملت رو به زانو در بیارن.
ما رو زیر پا میذاریم، نمیذاریم که دخالت در امور ما بکنن.
ملت ایران اینها رو به زانو در خواهد آورد.
هیچ نصر و پیروزی بچا نیست الا اینکه جانب خدای عزوجل باشه.
تنها عامل برطرف کردن مزاحمت دشمن عبارت است از اقتدار ملت و ایستادگی ملت.
شبکه جوان همراه شما.
این آرم با صدای هوش مصنوعی تولید شده است.
اینجا جاییه که ماشین ها فکر میکنن.
گوش بدین، صدایی از آینده به گوش میرسه.
Yes.
اینجا مرز واقعیت و خیاله.
Yes. Yes.
سلام، به برنامه گس خوش اومدین. توی این برنامه ما درباره موضوعات مختلف مربوط به هوش مصنوعی با همدیگه صحبت میکنیم و دانش خودمون رو توی این زمینه به روز نگه میداریم. یه جمله معروفی هست که میگه ایرانی ها رو خیلی سخت میشه خندون. این قسمت میخوایم در مورد این صحبت بکنیم که آیا مدل‌های هوش مصنوعی واقعا بلدن طنز تولید کنن. میخوایم در مورد یه مدلی صحبت بکنیم به نام تورا و ببینیم که خلاقیتی توی حوزه هوش مصنوعی برای این موضوع وجود داره یا نداره. برای خیلی از ماها این سوال مطرحه که آیا هوش مصنوعی واقعا میتونه موضوعات خنده‌داری رو از خودش تولید بکنه و بعد بفهمه که داره در مورد یه موضوع طنز صحبت میکنه. مثلا هوش مصنوعی میتونه برای ما جوک بگه یا اینکه نه فقط داره یه شوخی ساده‌ای و با ترکیب یه سری کلمات تصادفی و طنز واقعی کنار هم دیگه قرار میده. اگه این سوال تو ذهنتونه فکر نکنید که این سوال یه سوال عامیانه سطح پایینه. واقعیت اینه که یه سری از محققان مطرح حوزه زبانشناسی، علوم شناختی و کامپیوتر هم این موضوع خیلی جدی گرفتن و دارن روش کار میکنن برای اینکه بتونن متوجه بشن آیا AI میتونه واقعا طنز پردازی به اون مفهومی که انسان‌ها دارن رو انجام بده یا نه. چون اگه AI واقعا بتونه طنز تولید کنه، یعنی یه فهمی از فرهنگ و بازی با زبان و حتی درد و تجربه انسانی پیدا کرده که خب این موضوع برای ما خیلی جذابه و حتما دنبال این هستیم که ببینیم واقعا همچین چیزی اتفاق میفته یا نه. خب برای اینکه خیلی یوز کیس محور جلو بریم، اینجا میخوایم در مورد یه مدل ژاپنی به نام تورا صحبت بکنیم که بهش مدل کمدین ژاپنی هم میگن. توی ژاپن یکی از جالبترین پروژه های AI کمدین مدلیه به نام تورا TORA که توسط دانشگاه کیوتو توسعه داده شده. این مدل بر اساس هزاران دیالوگ طنز ژاپنی آموزش دیده و با استفاده از LLM ها میتونه در قالب گفتگوهای کمدی سنتی ژاپنی که حالا یه اسمای خاصی هم دارن مثل مانزای شوخی تولید کنه. تورا در واقع سعی میکنه ساختار کلاسیک کمدی دوتایی رو تقلید کنه. توی این ساختار ما یه نقش ساده لوح یا اشتباه کننده رو داریم که بهش میگن بوک و یه نقش اصلاح کننده و منطقی رو هم داریم که یه اسم سخت ژاپنی داره دیگه نمیگمش. حتی زمانبندی و تایمینگ گفتگوی بین این دو نقش هم توی خروجی لحاظ میشه که کار خیلی سختیه برای مدل‌های زبانی، اما این مدل داره سعی میکنه که اونو انجامش بده. خب حالا شاید خیلی فکر بکنین که خب احتمالاً تولید کردن یه طنز برای مدل‌های زبانی که نباید کار خیلی سختی باشه، پس چه چالشی این وسط وجود داره که این موضوع رو برای حتی محققین این حوزه جذاب کرده؟ بیاین چند تا این چالش رو با هم دیگه بررسی کنیم. اولی وابستگی به زمینه فرهنگیه. جوک ها توی زبون‌های مختلف به زمینه‌های فرهنگی، تجربه تاریخی یا حتی سبک زندگی مردم وابستن. یعنی هوش مصنوعی برای فهمیدن اینکه چرا یک موضوعی خنده داره یا چرا یک شوخی خنده داره، باید این داده‌ها رو کنار هم دیگه داشته باشه. اصلا یه سری از شوخی‌ها هستن که توی یک زمان خاصی توی بعضی از کشورها و فرهنگ‌ها به وجود میاد. مثلا خودتون اگه یه مروری توی ذهنتون بکنین، می‌بینین که توی از بازه‌های زمانی مختلف شوخی‌هایی وجود داشته که به خاطر اون بازه زمانی جذاب و خنده‌دار بودن که الان هم ممکنه اصلا دیگه جذاب و خنده‌دار نباشن. یعنی بازه زمانی اون شوخی هم مهمه. دومین موضوع ابهام و چند معنایی بودنه. خیلی از جوک ها بازی زبانی دارن. مثلا یه ابهامی یا یه جابجایی ناگهانی معنایی که یه ذهن انسانی به سرعت متوجهش میشه ولی مدل زبانی هنوز درک دقیقی ازش نداره، ممکنه باعث خنده‌دار شدن یک مطلب بشه. وقتی داریم در مورد اینو صحبت میکنیم، خودتون به یکی از جوک هایی که تو ذهنتون هست فکر بکنین و بعد متوجه این میشین که ساختار مغز ما چقدر پیشرفته داره این کار رو انجام میده و میتونه این لطافت ها رو درک بکنه. اما انجام همین کار با مدل های هوش مصنوعی کار به این سادگی نیست. موضوع سوم زمانبندی و فاصله گذاری خنده است. خنده فقط به محتوای شوخی بستگی نداره، بلکه به ریت و حتی سکوت قبل و بعدش هم بستگی داره. این زمانبندی توی متن خیلی سخت پیاده سازی میشه، مخصوصا اگه قرار باشه برای اجرای زنده استفاده بشه. بازم یه استنداپ کمدی رو توی ذهنتون تصور کنین. اینکه گوینده یه مطلب طنز کجا داره مکس میکنه، کجا داره فکر میکنه، کجا سرش رو پایین میاره و احتمالا مثلا از یک موضوع مایوس میشه، همه و همه توی اینکه چقدر موضوعی که داره مطرح میکنه خنده‌دارتر به نظر برسه تاثیرگذاره. اما اینکه آدم‌ها میتونن این کارو انجام بدن، به خاطر اینه که ما سال‌ها توی این فرهنگ بزرگ شدیم و میدونیم که آدم‌های دیگه رو چه چیزی میخندونه. پیاده سازی این کار برای مدل‌های هوش مصنوعی خیلی پیچیده‌تره. یه سری آزمایش هم روی GPT و کلاد و جمنای انجام شده که در مورد اونام خوب صحبت کنیم. محققین زیادی تلاش کردن که با پرامپت‌های خاص از مدل‌های مثل کلاود 3، GPT 4 و جمنای شرکت گوگل جوک‌های جدید تولید بکنن. اما نتیجه چی بوده؟ GPT 4 میتونه شوخی‌های سطحی رو ایجاد بکنه یا یه سری بازی‌های کلامی هم تولید بکنه، اما توی طنزهای عمیق، مثلا ما یه نوع جوک‌هایی داریم به نام دد جوکس که مربوط به طنزهای عمیق هستن، معمولاً گیر می‌افته. کلاد وقتی پرامپت دقیق بگیره میتونه شوخی‌های موقعیتی بافت محور بده. مثلا یه جوک در مورد یه اتفاق خاص توی یه شرکت تولید بکنه که خروجی خوبیه، ولی خب باز هم خیلی عمیق نیست. جمنای گوگل هم در ترکیب طنز تصویری و متنی از بقیه قوی تره. مثلا یه تصویر خنده‌دار می‌سازه و براش یه کپشن می‌نویسه. اما قطعاً هیچ کدومشون در سطح طنز انسانی نیستن. در واقع مدلایی که در موردشون صحبت می‌کنیم با فاصله از انسان‌های حرفه‌ای که توی حوزه طنزسازی کار می‌کنن عقبن. حالا به نظرتون میشه مدل هوش مصنوعی آموزش داد که اصلا شوخی رو بفهمه؟ یه سری از محققات توی دانشگاه‌های MIT و استنفورد دارن تلاش میکنن که با جمع‌آوری دیتاست‌های از شوخی‌های موفق و ناموفق و حتی واکنش کاربران، مثلا اینکه خنده کردن، لایک کردن اگه توی سوشال مدیایی بوده یا گیف خنده مثلا فرستادن، به مدل‌ها یاد بدن که کی خنده داره و کی نه. چرا این داده‌ها رو بعد جمع‌آوری بکنن؟ اگه شنونده قسمت‌های قبلی برنامه ما هم بوده باشین، می‌دونین که ما مدل‌های هوش مصنوعی رو با داده‌های لیبل گذاری شده قبلی آموزش می‌دیم. یعنی یه سری داده به مدل هوش مصنوعی می‌دیم، داده هامون لیبل دارن، فرض بکنید که مثلا اگه یه تصویر گربه بهش میدیم، زیرش هم بهش میگیم که این تصویر یک گربه است. و بعد از اینکه مدل هوش مصنوعی ما میلیون ها تصویر گربه رو دید و متوجه شد که اینها گربه هستن، میتونه توی تصویر بعدی گربه رو توی هر پوزیشن و توی هر زاویه‌ای که هست تشخیص بده. حالا برای موضوعات متنی هم همینطوره. فرض بکنید که ما متن یک جوکی رو به یک مدل هوش مصنوعی میدیم و این لیبل رو بهش میدیم که مثلا این یک شوخی عمیق بود، یا این یک شوخی ضعیفه، یا این شوخی بی‌نمکه، یا اون یکی شوخی با نمکه. همینطور استفاده از ویدیوهایی که افراد واقعا میخندن هم به عنوان یک سیگنال تقویتی یا رینفورسمنت سیگنال میتونه برای آموزش این مدل‌های تست شده کمک کنه. خب بریم سراغ بخش نتیجه گیری. توی قسمت‌های قبلی در مورد این صحبت کردیم که مدل‌های زبانی در حال حاضر واقعاً فهم به اون معنایی که ما انسان‌ها داریم از متنی که دارن به شما ارائه میدن یا متنی که شما به اونها میدین ندارن. وقتی یه مدل زبانی از یک متن معمولی نمیتونه یه فهم کامل داشته باشه، قطعاً این که بخواد یک شوخی تولید بکنه کار خیلی خیلی سختیه براش. به خاطر اینکه تولید کردن شوخی ها به مراتب سخت‌تر از تولید کردن متن‌های علمی برای مدل‌های هوش مصنوعی هستن. اینجا ما با لایه‌های عمیقی از ذهن انسان طرفیم و ذهن انسان به راحتی به هر چیزی نمی‌خنده. توی این قسمت سعی کردیم در مورد مدل‌هایی صحبت بکنیم که میتونن یک مقداری به مدل‌های ساخت طنز نزدیک بشن. تلاشایی که توی بعضی از کشورها انجام شده و یه سری از محققین دارن روش کار می‌کنن. تا اینجا فعلا مدل‌های هوش مصنوعی بیشتر نقش یک کمدین آماتور رو دارن تا یک کمدین حرفه‌ای. اما با ترکیب داده‌های فرهنگی، ویدیو، صوت و یادگیری تقویتی از واکنش انسان‌ها ممکنه توی چند سال آینده شاهد شوخی‌هایی باشیم که نه فقط خنده‌دار بلکه هوشمندانه و بامعنی باشن. در نهایت خود خنده شاید یه نشونه از انسان بودن باشه. اما اگه یه روزی باشه که ما به یک جوک تازه‌ای که هوش مصنوعی تولید کرده واقعا بخندیم، اون موقع احتمالاً صحبت کردن با این مدل هوش مصنوعی خیلی جذابه، چون اون مدل هوش مصنوعی میتونه خیلی دقیق از زوایای عمیق ذهن انسان با خبر باشه و خب صحبت کردن باهاش یه تجربه هیجان انگیز و جدیده. خیلی خب، به پایان این قسمت از برنامه گس رسیدیم. امیدوارم توی این قسمت با توجه به اینکه در مورد ساخت محتوای طنز با هوش مصنوعی صحبت کردیم، یه لبخندی هم روی لب‌هاتون نشسته باشه و منتظر باشین تا توی قسمت بعدی از برنامه گس در مورد یه موضوع جذاب دیگه توی حوزه هوش مصنوعی صحبت کنیم. من پوریا حداد هستم و شما برنامه گس رو شنیدین. اینجا درباره تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعی با هم دیگه صحبت می‌کنیم، حتی اگه گس باشه.
گاهی مرز فقط یک خط در آب نیست، گاهی همه غیرت یک ملت است. آن روز چشم‌های بیدار دریا تجاوز را دیدند و ساکت نماندند. با رشادت و درایت در دل آب‌های نیلگون خلیج فارس غرور ایران ایستاد و جهان دید. مرز بازیچه نیست، مرز خط غیرت است. ایران ما، سرزمین دلیران.
ساده یا شکلاتی، رد ولوت یا دورنگ، پرتقال یا نسکافه، با یه تزئین قشنگ، خونه پر از عطر کیک، رشد خونگیه، بگو پودر کیک محبوب رشد تو چیه؟
به همین سادگی، به همین خوشمزگی.
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.